بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین انه خیر ناصر و معین الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطیبین الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. فصل دوم از باب هفتم از سفر چهارم در تحقیق حدوث نفوس بشری است. متعله سبزواری قدس سره در تعلیقی که در اینجا دارن اقوالی رو که در باب حدوث و قدم نفس هست اینها رو جمع‌آوری فرمودن و وجه ضبطش رو بیان فرمودن به این صورت که قائلین به حدوث و قدم نفس یا قائل به حدوث نفس هستند و یا قائل به قدم نفس هستند. اونهایی که قائل به حدوث نفسن یا به حدوث نفس قبل از بدن و یا به حدوث نفس با بدن و یا به حدوث نفس به بدن قائل هستند که سه تا قول در باب حدوث نفس پیدا میشه: حدوث نفس قبل البدن، حدوث نفس مع البدن و حدوث نفس بل بدن. یه عده قائلن به این که نفس حادث است پیش از بدن، اینها برای تصحیح عالم زر و عالم عهد و میثاق. الم اعهد الیکم یا بنی آدم لا تعبدوا الشیطان انه لکم عدو مبین. اینا برای تصحیح این معنا قائل شدن به حدوث نفس قبل از بدن. اکثر حکما و به تبع حکما متکلمین قائلن به حدوث نفس مع البدن، یعنی وقتی که جنین در رحم مادر خلقتش تمام میشه، خلقت بدن که تمام میشه نفس به عنوان یک موجود مجرد حادث میشه. اینها قائلن به حدوث نفس مع البدن، با بدن. صدر المتعلهین قدس سره و پیروان حکمت متعالیه صدرائیه اینها هم قائلن به حدوث نفس بل بدن، به این معنا که اینها حدوث نفس رو همان حدوث بدن میگیرن. یعنی این که بدن حادث میشه نفس حادث میشه. این سه تا قول در زمینه حدوث نفس است. و اما اونهایی که قائل به قدم نفسن یا قائل به قدم ذاتی نفسن و یا قائل به قدم زمانی نفسن، اونهایی که قائل به قدم ذاتی نفس هستن کسانی هستن که نفس را اله می دانن، خدا می دونن، واجب می دونن، نعوذ بالله، و اینها غلات هستن، اهل غلو. در مقابل اینها کسانی هستند که نفس رو قدیم میدونن ولیکن نه قدیم ذاتی بلکه قدیم زمانی، یعنی نفس را حادث به حدوث ذاتی میدونن ولیکن قدیم به قدم زمانی. اینهایی که قائل به قدم زمانی نفس هستن یا قائلن به قدم زمانی نفس در سلسله ارضیه و یا قائلن به قدم زمانی نفس در سلسله طولیه، یا نفس رو قدیم زمانی میدونن در سلسله ارضیه. که اینها تناسخیه هستن، که نفس همیشه زمانی در همین عالم طبیعت در همین سلسله ارضیه بوده، هی از این بدن مفارقت پیدا میکنه باز تعلق میگیره به بدن بعدی و همینطور. اینا تناسخیه هستن. و اما اونهایی که قائلن به قدم زمانی نفس در سلسله طولیه نه در سلسله ارضیه، اینجوری نیست که نفس رو در همین عالم طبیعت قدیم زمانی بدونن، اینها هم باز قولشون منشعب میشه به دو تا قول، متشعب میشه به دو تا قول. یا قائل به قدم زمانی نفسن در سلسله طولیه به ما این که نفوس جزئیه باشن، یعنی مثلا همین نفس جزئی زید را یا همین نفس جزئی امر رو قدیم زمانی میدونن در مراحل طولی در سلسله طولی در عوالم قبلی نه در این عالم طبیعت. قائلن به قدم زمانی نفس به ماهیه نفوسون جزئیتون، یعنی همین نفس جزئی زید همین نفس جزئی ام این قدیم زمانی در عوالم قبلی در مراحل قبلی قبل از آنی که به عالم طبیعت وارد بشه. و یا این که قائل به قدم زمانی نفسن در سلسله طولیه به ما این که نفس عقل کلی باشه، که این قول افلاطونه. اینجوری نیست که نفس جزئی زید قدیم زمانی باشه در مراحل قبلی در عوالم قبلی در سلسله طولیه، نه، بلکه این نفس زید در ضمن عقول ارضیه در ضمن ارباب انواع در مراحل قبلی در عوالم قبلی موجود بوده. این مجموع اقوالی است که در باب حدوث و قدم نفس مطرح است که مرحوم حاجی در حاشیه همه اینها رو بیان فرموده. حالا صدر المتعلهین قدس سر رو می فرماین که اون چه که در فصل قبل گذشت کافیست برای اثبات این که نفس حادث است به حدوث بدن. نفس حادث به حدوث بدن، حالا مگر اون چه که در فصل قبل گذشت چه بود که کافی هست برای اثبات این معنا که نفس حادث به حدوث بدن است؟ همون قولی که مختار خود صدر المتعلهین قدس سره است. ایشان در فصل قبلی که راجع به کیفیت تعلق نفس به بدن بود، یعنی در فصل اول از باب هفتم از سفر نفس که راجع به کیفیت تعلق نفس به بدن بود، فرمودن که تعلق نفس به بدن و احتیاج نفس به بدن، وابستگی نفس به بدن، قبل از آنی که در شاخه عقل نظری به مرتبه عقل بالفعل برسد و بعد از آنی که در شاخه عقل عملی به حد تمییز خوب و بد رسید. احتیاج نفس به بدن و تعلق نفس به بدن به حسب اکتساب کمال و فضیلت وجود هست. قبل از آنی که نفس به مرتبه عقل بالفعل برسه و بعد از آنی که به حد تمیز رسید که توانست خوب و بد رو از یکدیگر تشخیص بده، احتیاج نفس به بدن در استکماله که نفس به وسیله آلات و قوای بدنی کمال کسب بکنه، کمال وجود، فضیلت وجود کسب بکنه. روی این حساب نفس اول خالی از هر صورت و کمالی است. نفس در ابتدای کار، در آغاز کار خالی از هر صورت و کمالی است. همین نفسی که در آغاز کار اینجوری است به مرتبه میرسه، به مرحله میرسه که به اذن الله تبارک و تعالی خالق صور مجرده میشه. صور مجرده رو انشاء میکنه و ایجاد میکنه به اذن الله تبارک و تعالی. به خاطر کمال و فضیلتی که کسب میکنه با آلات و قوای بدنی، بعدم یه انقلت و قلتی در آخر فصل قبلی ایشان مطرح فرمودن که خلاصه اون اشکال و جوابم این بود که شما میفرمایید نفس در ابتدای امر، در آغاز کار خالی از هر صورت و کمالی است و حال اون که در تعریف نفس گفته میشه که کمال اول لجسم طبیعی عالی، نفس کمال صورته. چطور میفرمایید که نفس در ابتدای امر، در آغاز کار خالی از هر صورت و کمالی؟ این انقلت بود. حالا به طور خلاصه ایشان در پاسخ فرمودن که این که ما میگیم نفس در ابتدای امر خالی از هر صورت و کمالی است، یعنی صورت مجرد، نه صورت مادی. صورت مادی که داره نفس در ابتدای امر، یعنی در آغاز پیدایش، که نفس در آغاز پیدایش همین بدنه دیگه، صورت مادی که داره، ولیکن صورت مادی به خاطر ضعفی که در وجود داره سزاوار اطلاق اسم صورت نیست برش. لذا صورت مادی نه معلوم واقع میشه و نه عالم که چیزی برای او معلوم واقع بشه، به خاطر همون ضعف وجودی که داره صورت مادی. نفس در ابتدای امر، در آغاز کار، صورت مادی داره، ولیکن صورت مادی به خاطر ضعف وجودی صورت نیست، ولذا نه خودش معلوم واقع میشه و نه چیزی براش معلوم واقع میشه. اما وقتی که نفس به واسطه آلات و قوای بدنی اکتساب کمال کرد، اکتساب فضیلت کرد، به کمال رسید، هم خودش صورت مجرد میشه و هم صورت مجرد براش حاصل میشه، هم خودش صورت ادراکی مجرد میشه و هم صور مجرده برای او حاصل میشه و معلوم میشه. یعنی هم خودش معلوم واقع میشه و هم معلوماتی پیدا میکنه. این به طور خلاصه اون چه که ایشون در فصل قبلی فرمودن. حالا میفرماین اون چه که در فصل قبل گذشت کافیست برای اثبات این که نفس حادث است به حدوث بدن، یعنی حدوث نفس حدوث بدنه. چون نفس از نازلترین مرتبه حرکت خودش رو شروع میکنه تا به بالاترین مرتبه میرسه، یعنی از اون مرتبه‌ای که خالی از هر صورت و کمالیه تا مرتبه‌ای که خالق و منشأ صور مجرده میشه. که ایشون به مناسبت اون مرتبه نازله که خالی از هر صورت و کمالی است، این آیه شریفه رو هم در فصل قبلی ذکر کردن و بهش استشهاد فرمودن که هل اتی علی الانسان حین من الدهر لم یکن شیئا مذکورا، که یه مرحله‌ای بر انسان گذشته که شیء قابل ذکری نبوده، که همون مرتبه هیولویت و مادیت هست. همونطور که هیولا خالی از هر صورتی هست، نفسم در آغاز پیدایش در ابتدای امر خالی از هر صورت و کمالی است. اما در این حال که بیان قبلی کافی بود برای اثبات این معنا که نفس حادثه به حدوث بدنه، ولیکن ایشون دو تا برهان و دو تا دلیل اقامه میکنن بر ابطال قدیم بودن نفس. راجع به این دو تا برهان دو تا نکته کوتاه رو باید بهش توجه داشت. این دو تا برهانی که ایشون اقامه میکنن، دو تا دلیلی که اقامه میکنن بر ابطال قدم نفس و قدیم بودن نفس. نکته اول این است که این برهان، یعنی این دو تا برهان، نه تنها قدم نفس رو ابطال میکنه بلکه وجود نفس رو قبل از بدن ابطال میکنه. یعنی بالاتر از قدم رو ابطال میکنه. نه تنها نفس قدیم نیست، محال قدیم باشه، بلکه محال است که پیش از بدن موجود باشه. این یه نکته. و نکته دوم هم این استش که این دوتا برهان که ابطال میکند قدیم بودن نفس را، با توجه به تجردی است که نفس داره، یعنی این دوتا برهان با توجه به تجردی که نفس ناطقه داره ابطال میکنه قدیم بودن نفس را. برهان اول این استش که اگر نفس قدیم بود با توجه به تجردی که داره دیگه کامل بود، دیگه احتیاجی به آلات و قوای بدنی نداشت. خب نفس اگر قدیم بود، نفس مجرده، مجردم که کامله، دیگه نباید نفس احتیاج به آلات و قوای بدنی می داشت در استکمال، در کسب فضیلت وجود. این برهان اول. و برهان دوم هم این استش که اگر نفس قدیم بود با توجه به تجردی که نفس داره، باید نوعش منحصر در فرد می بود، به خاطر اینکه مجرد نوعش منحصر در شخص و فرده. چون کثرت فردی زیر سر ماده و عوارض ماده است. مجرد ماده و عوارض ماده که نداره، بنابراین نوعش منحصر میشه در شخص و فرد. و حالون که نفس در این عالم اتحاد نوعی و کثرت عددی و فردی داره، نفس در عالم طبیعت، نفوس در عالم طبیعت ولو اتحاد در نوع دارن، ولیکن کثرت فردی و عددی دارن. این دو تا برهان بر ابطال قدم نفس و قدیم بودن نفس، که حالا تا اینجا رو تطبیق بکنیم تا ادامه مطلب. بله؟ حالا قول افلاطون در ادامه بیان میشه. اون چه که گفتیم از حاشیه مرحوم حاجی بود که حالا فعلا فهرست اقوال بود. خب حالا اینا اون نفس کلی چرا منافاتی نداره با اینا؟ اینا در ادامه بیان میشه، حالا قول افلاطون تبیین میشه. عبارت رو ملاحظه بفرمایید. الفصل الثانی فی تحقیق حدوث النفوس البشریه، فصل دوم در تحقیق راجع به حدوث نفوس بشری است که حاشیه مرحوم حاجی رو به تمامه در همینجا توضیح دادیم. یه اشتباه عبارتی هم در وسط حاشیه مرحوم حاجی است که اله رو آلت نوشته، والقائل بالقدم اما ان یقول بالقدم الذاتی و هو قول من یقول النفس هی الاله کما نقل الشیخ فی الشفا و هو مذهب الغلات تعالی عن ذلک. ما مر، اینجا ما یه آدرس هم یادداشت کردیم که راجع لتفصیل هذا البحث شرح حکمت الاشراق و تعلیقه المصنفه علیه من صفحه 441 الی 451. ما مر من الکلام یکفی لاثبات ان هذه النفوس حادثه به حدوث الابدان. اون چه که در فصل قبل گذشت، سخنی که در فصل قبل گذشت، کافی است برای اثبات این که نفوس بشری حادثن به حدوث بدن، نه قبل از حدوث بدن نه مع حدوث بدن، به حدوث بدن که همون قول صدر المتعلین باشه، یعنی حدوث نفس حدوث بدن. چرا از بیان فصل قبل این معنا معلوم میشه؟ چون خلاصه بیان فصل قبل این بود: از قد ظهر انها متجددت مستحیلت من ادنى الحالات الجوهریه الى اعلاها. چون در فصل قبل معلوم شد که نفوس متغیرن و مستحیلن، حالات گوناگونی پیدا میکنن، از پایین ترین مراتب جوهر که اون مرتبه است که خالی از هر صورت و کمالی است تا بالاترین مرتبه که خالق صور مجرده میشه. خب که این خلاصش بود، این کافی بود برای اینکه نظر ما رو اثبات بکند. اما در این حالشون دو تا برهان بر ابطال قدم نفس که نفس قدیم نیست و حادثه اقامه می فرماین. اولیش اینه: ولو کانت فی ذاتها قدیمتن لکانت کاملت الجوهر فطرتن و ذاتن. اگر نفس خودش قدیم بود، با توجه به تجردی که داره باید جوهر کاملی می بود به حسب فطرت و خلقت و ایجاد و ذات، یعنی از اول دیگه ذاتش، وجودش وجود کاملی بود، مجرد کامله دیگه، حرکت که نداره دیگه، اکتساب کمال که پیدا نمی کنه. فلا یلحقها نقص و قصور، دیگه کاستی نداشت، کامل بود در حد خودش، در حد خودش، در حد موجود مجرد کامل بود، دیگه کاستی نداشت تا اینکه محتاج باشه که به واسطه آلات و قوای بدنی اکتساب کمال و فضیلت بکنه. ولو لم یکن فی ذاتها ناقصت الوجود لم یکن مفتقرتن الى آلات و قوا بعضها نباتیتون و بعضها حیوانیتون. و اگر نفس خودش ناقص نبود، کاستی نداشت در وجود، دیگه احتیاج نداشت به آلات و قوای بدنی که بعضی قوای نباتی است، بعضی قوای حیوانی است و نفس به وسیله این آلات و قوا هست که کسب کمال میکنه. این برهان اول. و ایزن برهان دوم: لو کانت قدیمتن لکانت منحصرتن نو فی شخصها. اگر نفس قدیم بود، باز با توجه به تجردی که داره باید نوعش در شخص و فرد منحصر میبود. ولم یکن یسنه لها فی عالم الابداع الانقسام و تکسر. دیگه نباید عارض میشد بر نفس در عالم ابداع و تجرد، چون مجرد دیگه. انقسام و تکثر یعنی کثرت فردی، کثرت اشخاص و افراد نباید پیدا میکرد. چرا؟ لأن تکثر الافراد مع الاتحاد النوعی انما هو من خواص الاجسام والجسمانیات المادیه. چون کثرت فردی با اتحاد نوعی، این از خصوصیات اجسام و جسمانیات مادی هست. کثرت فردی زیر سر ماده و عوارض ماده است. این که الان مثلا انسان در عالم طبیعت 7 میلیارد فرد داره الان، به خاطر اینه که هر کدوم یه ماده‌ای دارن و هر کدوم یه مکانی دارن، یه زمانی دارن و سایر عوارض. والذی وجوده لیس بالاستعداد والحرکت والمادت والانفعال فحق نوعه ان یکون فی شخص واحده. موجودی که وجودش مجرده، یعنی فاقد استعداد، عرض میکنم مادی هست، استعداد ماده، قابلیت ماده و فاقد حرکت هست و فاقد ماده و انفعال، خلاصه ماده و عوارض ماده نداره، عوارض ماده نداره از قبیل حرکت، انفعال، اینا اوصاف مادی رو نداره، استعداد نداره، ماده نداره و اوصاف مادی و عوارض مادی نداره، چون آخه استعدادم کیفه دیگه، ماده و عوارض ماده رو نداره، فحق نوعی، این سزاوار است که نوعش یه شخص بیشتر نداشته باشه. و نفوس الانسانیت و متکثرت الاعداد متحدت و نو فی هذا العالم کما سیجی او. و حال اون که نفوس انسانی اینها کثرت عددی و فردی دارن، البته اتحاد نوعی هم دارن در عالم طبیعت، کما سیجی در ادامه بحث در همین فصل و در فصل بعدی. فیستهیل القولو به ان لهذه النفوس الجزئیه وجودا قبل البدن فضلا ان تکون قدیمتا. بنابراین دو تا برهان، محال است که کسی قائل بشه به این که این نفوس جزئیه، نفوس زید و عمرو و بک، نفوس بشری، اینها پیش از بدن موجود باشن، تا چه برسه به این که قدیم باشن و همیشه باشن. نه، اصلا یه لحظه هم نمیتونن پیش از بدن وجود داشته باشن، به خاطری که با توجه به تجردشون لازم میاد دیگه محتاج به آلات و قوا نباشن، کامل باشن، و همچنین لازم میاد نوعشون منحصر در فرد باشه، و حال اون که نیست. صلی الله علی محمد.